بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. دار فقه نكاح به بحث احکام یا حکم اولیه نکاح و انکاح رسیدیم و از او تا حدودی فارغ شدیم، انشاءالله که مفید واقع شده باشه. برای بحث حکم ثانوی یا احکام ثانویه نکاح و مواردی که این احکام ثانویه در اونجا مطرح هستن، ترجیح دادیم که از شیخ حر عاملی رحمت الله علیه که صاحب وسائل است و کتابی دارد به نام هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم السلام، 8 جلد این کتاب مشهد بنیاد پژوهشان چاپ کرده و 1 دوره فقه فتواییه، یعنی فتاوای شیخ حر عاملی در اینجا آمده با مستندات روائیش. و یکی از محاسنی که این کتاب داره، دو چند تا از محاسنش رو میشه نام برد، یکیش این که سعی کرده این بحث ها را با تعبیر خود امام علیه السلام، ائمه علیه السلام، یعنی شبیه قدما که فرض کنید مثل کلینی، مثل صدوق، بحث های فقهیشون را با تعبیرات معصومین که به عنوان فقه معثور معروف شده، چنین تلاشی کرده که این چشمگیر باشه، لذا اسناد حذف کرده و سعی کرده روایات، متن روایت را با استنادش به معصوم علیه السلام با حذف سند، کاری که بنیاد پژوهش کرده، اومده آدرس این احادیث را از وسائل در آورده و راه را برای محققین باز کرده، کوتاه کرده. فقه روایی هست، ولی نوشته احکام الائمه، هدایت الامه الى احکام الائمه. بعد کتاب ها را طوری تقسیم بندی کرده و حتی ابواب و حتی درون ابواب که یا 12 مطلب یا 14 مطلب، یعنی رو 12 و 14 کتابش را تنظیم کرده. مثلا در اینجا الکتاب الثانی عشر من کتب العقود النکاح، بعد وارد عقود میشه یا ایقاعات میشه، همینطور در ایقاعات، یا حالا باب اول مثلا المقدمات و ما یناسبها و فیه 12 فصل، المقدمات این 12 فصل اینجا داره و هر فصلی را که باز میکنید، الفصل الاول استحبابه و احکامه 12، باز 12 حکم برای این استحباب و احکام مربوط به اون. همینطور در فصل دوم الکفر و ما یناسبه و احکامه 12، فصل سوم اقسام النکاح الحلال، بعد میگوید که این نکاح به احکام 5 تقسیم میشه. ما اینجا دو قسمش رو میگیم، الاول اقسام النکاح المستحب و هی 12، بعد اقسام النکاح الواجب و هی 12، بعد می رود به فصل چهارم احکام النظر، اینجا هم در حدود بعد 12 تا دقیقا ذکر میکنه، 10 زوجین و احکامها 12، جمله من آداب 10 النساء، بعد فصل دیگر جمله من ما یحرم علی النساء و ما یکره لهن، بعد ارزم خدمت شما فصل 8 جمله من احکام النساء، باز اینجا 12 حکم میاره، 10 المرأة الأجنبية و احکامه 12، به همین ترتیب این بحث‌ها را چیده. این یک بالاخره ذوق و فن خاصیه که اینجا خیلی چشمگیره این کتاب. و نکته بعدی ترتیبی که در کتاب نکاح داده میشه گفت متفاوت تر از بقیه فقهای معروف هست، و بر اساس اینکه چون روایات غنای فراوانی داره توی این زمینه، دستش باز بوده در این نوع تقسیم بندی و فتواها را هم مشخص کرده. مثلا گفته استحباب اختیار الجاری التي لها عقد، یعنی فتوا رو گفته استحباب، استحباب اختیار نساء قریش، استحباب اختیار زوج صالحه، این حکم رو آورده به مکلف واگذار نکرده. استحباب رو گفته بعد سندش رو آورده یا مدرکش رو آورده. به بار دیگر روایتی که از اون روایت استحباب را ایشون استظهار کرده اون را آورده.
اما اول در واقع نظر خودش گفته
تو آره حسن. خب حالا این ویژگی های خوبی داره، یعنی جا داره که این کتاب هم دیده بشه، به لحاظ اینکه یک محدث متضلع در حدیث و محیط با احاطه کامل این کار را کرده و این توانمندی را نشون داده. خب وقتی ما بیایم الان به باب اول که در مقدمات هست، استحباب و احکام و اثنا عشر، یه مروری با هم بکنیم ببینیم ایشون چگونه وارد این بحث نکاح شده. استحباب و تزویج و وجوب و اندخوف و خوف الحرام. خب اینجا در حقیقت ایشون همگام با مشهور ازدواج را مستحب دانسته و عند خوف وقوع در حرام، اگر انسان در حراس باشه که مبادا به حرام بیفته، و ازدواج میتواند که این او را از حرام نجات بده واجب میشه. حالا همین عنوان را بعدن میاره 12 مورد برای وجوب ذکر میکنه که حالا بحث امروز ما همینه، مواردی که ایشون ذکر کرده. اجمالا اینا رو من الان مرور کنم که بحث ما هم مشخص بشه دقیقا روی چه روی چه مصادیقی. اقسام النکاح الواجب و هی 12، قبلش اقسام النکاح المستحب و هی 12. حالا برای مستحب باره بگیم، بعد واجب باره بگیم. ما يراد به لكسر الشهوه القويه، شهوت را کم کنه مستحب. ما يراد به لامتثال امر الشارع، چون شارع مقدس دستور داده به قصد امتثال امر شارع نه به قصد دیگر مستحب. ما يراد به لتحصيل الاولاد، فرزند آوری.
نه
کار امر کرده، این به خاطر این امر من میخوام شار امر شار امتثال کنم. ما یراد به کسر شهوت المرأه، خودش شهوت نداره ولی خانمی اون در شرایطیه که باید کمکش کنه یا او را بالاخره شهوتش را متعادل کنه. ما يراد به لتضاعف ثواب الصلاه، چون روایت داریم که عذب نماز بخواند و متزوج نماز بخواند، نماز متزوج برتر از نماز عذب است، به خاطر اون ثواب داره ازدواج میکنه. ما يراد به لصله الرحم، با کسی ازدواج میکنه که صله رحم با اون ازدواج حاصل بشه. ما يراد به الخلاص من خطر العزبه، چون عزوبیت منفوره ملعونه این عذاب، برای اینکه از این خطر عزوبیت یا حالا بگیم لعنی که برای عذاب وارد شده خلاص بشه، نه اینکه حالا نیاز جدی داره یا نیاز شهوانی داره، خود این باعث استحبابش میشه. ما یراد به الاقتداء بالانبیاء و الائمه، چون انبیاء و ائمه ازدواج کردن ما ازدواج کنیم، یه مستحب به خاطر اون اقتداء. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. ما یراد به التعرض للقیام بحقوق الزوجیه، هم مسئولیت پذیری که اشاره کردیم مکررن صحبت کردیم، چون ازدواج برای من مسئولیت آور است و من حقوق زوجیت را میخواهم ادا کنم، این حقوق زوجیت را ادا کنم، به این خاطر ازدواج میکنم، زیر بار این بار سنگین تشکیل خانواده و مستلزماتش میرم. ما یراد به التعرض القیام بحقوق زوجیه التعرض لحصول فرط، فرط ينفعه في الآخرة. برای ثوابی که در آخرت برای انسان از این ازدواج حاصل میشه، حالا روایتش میتونیم بخونیم که ببینیم فرط منظورش چیه.
بقیام ثواب آخرت هست،
بله، ولی اینجا با این، با این نیت دفعیت دوچار من حالا این توضیح نداده. التعرض بکثرت العیال و زیادت المعونه، این حالا غیر از بحث تحصیل اولاد، هدفش این است که اعالش زیاد بشه. ممکنه با یک خانم سه تا بچه خدا بهش بده، این ازدواج دیگر و دیگر میکنه تا اینکه عیالوار بشه. رفتش اینه که معونش زیاد بشه، زحمتش زیاد میشه، در نتیجه به بار دیگر خدمت رسانیش به خلق الله که عیال او هستن، روایت داریم الخلق عیال الله، این هم میگه من هم میخوام عیالوار باشم و این ازدواج میکنم در حدی که عائله من بشم. خب صرف تحصیل اولاد حاصل شده، ولی فراتر از اون میخواهد، یعنی اکتفا به حد اقل نکند، برخلاف اون شعاری که داده میشد فرزند کمتر زندگی بهتر، این میگه نه، فرزند بیشتر زندگی مثلا بهتر. ما اريد به اثنان من اسباب الاستحباب فصاعدا او الجميع، ایشون میخواد 12 تاش کنه دیگه. میگه حالا اگر کسی دو تا از اینها را قصد کنه، یعنی هم کسب شهوت هم تحصیل اولاد، باز اینجا استحباب، یه استحباب جدید، چون دو هدف اینجا دنبال کرده. حالا این بالاخره چون تصمیم گرفته 12 تاش کنه دیگه، مجبور از این شیوه ها بهره برداری کنه. اما نکاح واجب که بحث امروز ماست، باز 12 مورد برای نکاح واجب ایشون ذکر کرده. النکاح عند خوف الرجل من الوقوع في الحرام، اولین موردی که تقریبا همه فقها به اون اشاره کردن و توجه دادن، یه عنوان ثانوی درست میکنه برای این نکاح مستحب، او رو از استحباب بالاتر میبره به وجوب، به قلم در قلم رو به واجبات قرار میگیره. خوف وقوع فی الحرام، خوف الرجل برای مرد. خب زن چی؟ عنوان دیگر داره، النکاح عند خوف المرء من، زن هم بر او واجب میشود که اگر خوف در وقوع در حرام داشته باشه. الواجب بالنذر، نذر کنه که ازدواج کنه واجب میشه، عهد کنه، قسم بخوره، این سه تا، نذر و عهد و یمین، اینا عنوان ثانوی میارن برای نکاح. الواجب لخوف الرجل الضرر العظیم بالترک، حالا این بحث وقوع در حرام نیست، هدر حرامی قرار نمیگیره، ولی یک ضرر معتنابهی بر او وارد میشه، به او گفته میشود اگر با این خانم ازدواج کنی اگر ازدواج نکنی مثلا خوف ترور، قتل نفس و امثال اینها برای تو پیش میاد. یا یک مثلا فرض کنید گنجیه که این گنج به راحتی در اختیار او قرار میگیره اگر مثلا ازدواج کنه با این خانمی که وارث نداره و امثال اینها. بحث وقوع در حرام از ناحیه شهوت نیست، بحث ضرر ضرر و زیان معتنا بهی هست که مترتب میشه بر ترک ازدواج. الواجب لخوف المرء من ذلك، همینطور زن اگر ازدواج کرد نکرد با گرفتار یک ضرر معتنا بهی میشه. حالا این ضرر جسمی باشه، ضرر روانی باشه، این ضرر میتونه مالی باشه، ناموسی باشه، تهدید کسی او را کرده. الواجب لحفظ الناس، این واجب کفاییه، برای اینکه نسل بشریت را حفظ کنه حتی اگر شهوتی هم نداشته باشه، برای اینکه اون نیاز جامعه اسلامی به نیروی انسانی را تأمین کنه و نسل آدم علیه السلام محافظت بشه و تداوم داشته باشه، برای این جهت یعنی یکی از افراد واجب کفایی خواهد بود. یعنی اونجا هم معلوم شد که وجوب کفایی را هم ایشون قائله. نهم الواجب لدفع الضرر العظیم عن الغیر، اونجا ضرر خودش ضرر معتنا به بود، اما اینجا ضرر دیگران را میتواند با ازدواج دفع کند. به بار دیگر حاجت یک مؤمنی را یا دفع ضرر از یک مؤمنی را میتواند ایشون با این ازدواج از بین ببرد. میگه اینم کفاییون، یعنی خدمت به مؤمن به غیر. حالا اینجا مؤمن نگفته، غیر عادتا اینجا به مؤمن باید منصرف بشه که محترمه و کمک به او و دفاع از او لازم میشه. دهم الواجب لدفع وقوع الغیر فی الحرام، خودش در حرام نمیفته ولی دیگری در حرام میفته اگر ازدواج نکند. و هو ایضا واجب کفایی من باب الحسبه. 11 الواجب عند اکراه الغیر علیه، و هذا داخل في دفع الضرر. اونجا گفتیم اگر ضرر عظیمی بر او مترتب بشه در صورت ترک، اینجوری که از موارد ضرر اکراه مکره باشد بر ازدواج. حالا چرا میگه اکراه دیگری او را اکراه کرد؟ با اکراه میخواد، یعنی میخواد ازدواج کنه ولی داره اکراه میشه، تهدید به قتل شده. میگه این از همون باز اینجا این واجب میگه یکی از مصادیق دفع ضرره، ولی دفع ضرره چه جور ضرره؟ نه اون ضرر عظیم حالا مالی یا مثلا مادی یا فرض کنید ناموسی، یک ضرری که اینجا با اکراه ارتباط داره.
اکراه چه
طلاقه
چه
ازدواجش معنی نمیشه؟ نه اکراهش میکنن که ازدواج کنه و ازدواج معنی نیت ازدواج میکنه، یعنی برای رفع اکراه و دفع اون اکراه ازدواج میکنه. خیلی مایل نیست ولی ازدواج میکنه. آره ازدواج میکنه، یعنی منعقد میشه، ازش متمشی میشه این قبول یا ایجاب. دوازدهم الواجب لاجتماع سببین فصاعدا من اسباب الوجوب، خواهیم متأكد میشه. حالا میفرماید که این هم نصوص عام میتواند مستند ما باشد و النصوص العام دالت على ما ذکرنا، همین وجوب دفع ضرر مثلا فرض کنید راهی از اکراه و امثال اینها میتونه یا وقوع خوف وقوع در حرام، خب همونطوری که الان در آغاز رساله های عملیه میفرمون اگر انسان بدون مسائل مبتلا به دارد و احکام اونها رو یاد نگیرد گرفتار حرام میشود، واجب است مسائل را یاد بگیرد، یعنی آموزش و تعلم چون مقدمه اون دفع حرامه واجب میشه. اینجا هم میگه از این ادله عامه ما میتونیم استفاده کنیم و در بعضی از این موارد نص خاص داریم و این نص متفرق است در روایات، فقط اشاره کردیم به اونها. خب حالا اینا رو میشه جمع‌بندی کرد این موارد، یعنی خوف وقوع در حرام عام از خودش یا طرف مقابل، دفع ضرر عظیم عام از خودش یا طرف یا دیگری، و همینطور بحث حفظ نفس که حالا اینا در عناوین ثانویه ایشون اینجا آورده. وجوب حفظ نفس این عنوانی است که تاری می شود بر نکاح، عنوان تاری اینجا حسابش کرده. خب اون در بحثی که ما داشتیم وجوب کفایی را به این هم می خورد، ارتباط داشت، یعنی شما گفتیم که اونجا جامعه انسانی باید تداوم داشته باشه و نباید این سنت الهی از باب اینکه ما نباید کاری کنیم رفتاری کنیم که سنت های الهی را تعطیل کنیم، و به این خاطر اونجا گفتیم این وجوب، این امر امر وجوبی و این وجوب کفایی هست.
یعنی اونجایی که پیامبر فرمود که ازدواج بکنیم
تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم،
اینجا واجب کفایش کردن.
حالا این بحث اباهی، بعضی ها ممکن است کلمه اباهی بگر پیامبر اینجا داره مباهات میکنه و به این خاطر مثلا ما این حمله بر استحباب ازدواج میکنیم، ولی میتونه هم به گونه دیگه این تعبیر بشه. اباهی پیامبر به عنوان خاتم پیامبران و امت او امت خاتمه است و باید بر قیم باشد بر سایر ادیان، ذلک الدین القیم، قیمومت او مثل الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، باید علو اسلام، یکی از ابعاد علو اسلام علو از لحاظ جمعیت میتونه باشه، جمعیت مسلمان که اقتداری برای اسلام خواهد بود. از این باب اگر وارد بشیم هم ممکنه قائل بشیم به اینکه این ازدواج مقدمه اون اقتداره، پس واجب میشه. حالا این ممکنه بعضیا بگن این عنوان ثانویه، این یعنی این عنوان اولی نیست، ممکنه اینجور گفته بشه. در هر صورت این نکته سنجی هاییست که مرحوم صاحب وسائل قدس الله سره با توجه به اون احاطه به احادیث این چنین توسعی در این بحث نکاح به وجود آورده که این جای تقدیر و خلاصه ارزش داره. بعد اون موارد نذر و عهد و یمین هم که اینا شبیه همن، که اینا عناوین تاریه هستن که میتونن بله یک کار مثلا راجح را واجب کنن. خب مواردی هم داره برای غیر مستحب و غیر واجب، مواردی که حرام است، اونا را هم در اون یک فصلی گفتیم اشاره کرده ایشون. ببینیم اگر رسیدیم. تحریم ها را فقها به لحاظ حرمت یعنی حرمت ازدواج با منکوحه به اون خاطر اومدن قائل به حرمت ازدواج شده. که این موارد تمام محارم که لا یجوز نکاحهنّ در این بحث وارد می شوند. اقسام نکاح که دیگران سه تا قسمش کردن، یعنی نکاح دائمی یا موقت یا ملک یمین، ایشون اومده اینها را به این شکل تقسیم کرده، گفته که 6 قسم میشه. النکاح الدائم للحره، النکاح الدائم للامه، النکاح المنقطع للحره، النکاح المنقطع للامه، ملك اليمين للعين والمنفعة، ملك اليمين للمنفعة بالتحليل. خب این برای من، مقابل اینم برای زن میشه 12 تا. خود روایات که اومده تقسیم ثلاثی کرده، ایها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات وفرج غير موروث وهو المتعة وملك أيمانكم. فرجی که به ارث منتهی میشه و فرجی که به ارث منتهی نشه منقطعه، و ملک یمین. یا فرموده امام صادق علیه السلام: تحل الفروج بثلاث: نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث و نکاح بملک الیمین. در بعض از روایات 4 داشت کرده، یعنی ملک یمین نکاحن یا تحلیلن، یعنی خودش مالک باشه یا مالک برای غیر تحلیل کنه، چون اجازه چنین تحلیلی داره. لذا فرمود در روایت دیگر: النکاحو البله، اما ما یجوز من المناکحه فاربعت وجوه: نکاحن بمیراث بغير ميراث بملك اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك. کسی که صاحب این مالک این مملوک است و میتواند او را برای دیگران تحلیل کنه، اجازه بده که وقتیش کنه. حالا اون بحث دیگه است، بحث عده اینها. اینجا اصل انجام این نکاح. بعد می فرماید: الحلال الاقسام المذكوره اذا خلت من العوارض الموجبه للرجحان الشرعي او المرجوحيه. این حلال، نه رجحان داشته باشه نه مرجوحیه. كما اذا اريد به مجرد تحصيل اللذه، تحصيل لذت مباحه، برای تحصيل لذت میگه این ازدواج مباح میشه، غیر از اون کسر شهوت و خوف وقوع در حرام. یا اونجا گفته بود کسر الشهوه، کسر الشهوه القویه. وقد يعرض له ما يقتضي التحريم او الكراهه، که این تحریم و کراهت را نشون مطرح کرده و میتونیم از این فهرستی که اینجا هست به اونها هم یک عنایتی داشته باشیم. حالا خود تقسیمات داخلی این ابواب هم از نظر ایشان متفاوته با بقیه فقها، که این را هم اگر ما بتوانیم به صورت یک طرح، به عنوان طرح شیخ حر عاملی در بحث نکاح، یعنی تشکیل خانواده بیاریم، میتواند یک باب جدیدی رو باز کنه در طبقه بندی مباحث. این در باب 4 نکاح محرم رو آورده، که این نکاح ها را هم بله 12 مورد آورده، که با سرعت میخونم که فقط فهرستشون هر کدوم تفصیل داره: الزنا من الرجل، الزنا من المرأة، بعد ما وردش اورده: الوطء في الحيض قبلا، الوطء في النفاس قبلا، الوطء في الصوم، الوطء في الاعتكاف، الوطء في الإحرام، اللواط على الفاعل والمفعول به. السحق نکاح البهائم الاستمناء، استمناء در نکاح آورده چون روید داریم ناکح و نفسه. بله. دوازدهم النکاح المحرم بالاسباب الاتیه، که این اسباب رو هم دوازده سبب اینجا ذکر میکنه. خب پس ببینید که مرحوم عاملی یه عنایت داشته رو این عدد دوازده و شاید تبرکن و خود این تلاش نشانه یک نوع اقتداره ایشون در احاطه به روایات یا تلفیق روایات در جهت تبرک به این عدد دوازده، دوازده معصوم، یا گاهی هم اگر چهارده باشه چهارده معصوم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.